Am dumrovu, dokhodaj paman.
ساعت پنج عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. به امید ای که شاد و سرحال باشین، مظهرخون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت از آمادگی های حکومت افغانستان برای جرگی ملی مشورتی سال مشنوین. این را هم مشنوین که در حالی که از تعداد از چهره های سیاسی مخالف حکومت افغانستان به خاطر شرکت در جرگی مشورتی سال دعوت صورت گرفته، اما شماره از چهره ها به شمول دکتر عبدالله حاضر به شرکت در این جرگه نیستند.
کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به این ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه.
بله شنونده عزیز، این موضوع و گزارش های دیگه خبری را دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات رئیس جمهوری افغانستان خواستار حضور گسترده مردم و اعضای ولسی جرگه در جرگه ملی مشورتی صلح شدند. نیروهای ائتلاف مستقر در خوست از گرفتاری چند مخالف مسلح دولت خبر می‌دهند. در خبرهای منطقه و جهان تازه‌ترین ها را خواهید شنید، با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام، مشروع اخبار. مقامات رئیس جمهوری افغانستان میگویند آنان امیدوار هستند حضور مردم و اعضای ولسی جرگه افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح پررنگ باشد. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در یک نشست خبری در کابل روی حضور گسترده مردم در جرگه ملی مشورتی صلح تاکید کرد و همچنان گفت که روند اتخاذ آمادگی ها به خاطر راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح تکمیل شده است.
توقع ما ای است که شاید در حدود 15 الی 16 عضو در جرگه ملی مشورتی صلح حضور داشته باشند.
جرگه ملی مشورتی صلح فردا در کابل برگزار می شود، اما تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه هشدار دادند که در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت نخواهند کرد. و به اساس یک خبر دیگر، در آستانه برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل، ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر حمایتش از این جرگه تاکید کرده است. سفارت آمریکا در کابل با انتشار اعلامیه گفته امیدوار است این جرگه با موفقیت همراه باشد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، ضمن تبریکی 11 جوزا روز جهانی کودک به کودکان افغانستان گفت هنوز هم در کشور شمار زیادی از این اطفال از دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی محروم هستند. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی رئیس جمهور افغانستان آمده که دولت افغانستان از چند سال به این سو طرح‌هایی را برای بهبود وضعیت زندگی اطفال در افغانستان روی دست داشته که در نتیجه تطبیق آن برخی اطفال از خدمات صحی مستفید شدند. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، هم به این گفته تاکید میکند که حکومت افغانستان تلاش میکند تا زمینه های بهتر را برای بهبود زندگی کودکان در کشور مساعد سازند.
هنوز هم میزان مرگ میر طفل و مادر قابل نگرانی است در افغانستان. کار اجباری بالای اطفال در افغانستان یک مشکلی است که رئیس جمهور افغانستان در پیام خود تعهد کرده که حکومت افغانستان با شدت به او رسیدگی خواهد کرد.
نیروهای ائتلاف مستقر در خوست میگویند که آنان با همکاری نیروهای کماندوی اردوی ملی در ولسوالی یعقوبی این ولایت در نتیجه یک عملیات 3 کماندان مخالف مسلح دولت را گرفتار کردند. جگران پلات، رئیس بخش مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در خوست، به رادیو آزادی گفت از جمله این 3 طالب گرفتار شده، یکی آن از ولسوالی یعقوبی و کماندان این ولسوالی بود و اضافه کرد که حالا تحقیقات از این 3 تن آغاز یافته است. طالبان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. و آخرین خبر این که مقامات ولایت بغلان از گرفتاری 12 مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر دادند. احمد زیا بشارت، سخنگوی قماندان امنی ولایت بغلان، با رادیو آزادی گفت که این مخالفان شب گذشته در ولسوالی بغلان مرکزی گرفتار شدند، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. خالد مفتون خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند. رادیو آزادی.
رجب طیب اردوغان، صدراعظم ترکیه، امروز اسرائیل را به اجرای قتل عام خونین متهم کرد. این اتهامات بعد از آن صورت می‌گیرد که کماندوی اسرائیلی بالای کشتی ترکیه که کمک‌های بشری را به نوار غزه انتقال می‌داد، عمله کرد و در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. در جلسه اسرائیلی امنیتی صدراعظم ترکیه امروز به اعضای کابینه آن کشور گفت عمله اسرائیل برای کاروان کمک های بشری سزاوار هر نوع نفرین می باشد. وزیر دفاع و رئیس استخبارات ترکیه نیز در این جلسه شرکت داشت. قرار است اردوغان برای اعضای پارلمان آن کشور امروز بیانیه بدهد. در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز نشست اسرائیل را برگزار کرد. هدف این جلسه فشار وارد کردن به خاطر تحقیقات بین‌المللی در مورد عمله مرگبار اسرائیل برای کشتی کمک رسانی ترکیه می باشد. اظهارات صدراعظم ترکیه بعد از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح امروز اعمالی را که سبب عمله اسرائیل شد محکوم کرد و خواهان تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف گردید. استر محکمه عراق امروز نتایج انتخابات 7 مارچ این کشور را به تصویب رساند و حزب سکولار عراقی را که رهبری آن را عیاد علوی صدراعظم سابق آن کشور به عهده دارد بزرگترین برنده انتخابات اعلان کرد. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که بر اساس حکم یک محکمه تمام آرا در بغداد پایتخت عراق دوباره شمارش شد و کاندیدانی که با حزب بعث صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق ارتباط داشتند سلب صلاحیت گردیدند. فعالیت حزب بعث ممنوع قرار گرفته است، ولی بنبست سیاسی هنوز هم پابرجاست، زیرا هفته‌ها طول خواهد کشید تا اعضای پارلمان بر سر حکومت جدید توافق کنند. طبق قانون انتخابات عراق بزرگترین ائتلاف پارلمانی کابینه خود را جهت تایید به پارلمان پیشکش می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که بزرگترین ائتلاف مربوط علوی نیست، بلکه مربوط نوری علی المالکی صدراعظم فعلی عراق است که بعد از حزب سکولار علوی بیشترین کرسی ها را در پارلمان از خود ساخته است و با حزب اتحاد ملی شیعه مذهب آن کشور ائتلاف کرده است. هرمن ون رامپاوی رئیس اتحادیه اروپا امروز در جریان جلسه با دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه گفت این اتحادیه به طور جدی در مورد وضعیت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران در روسیه نگران است. این اظهارات را رامپاوی بعد از بیانیه رئیس جمهور مدویدوف در شهر روستونوف آن دون روسیه ابراز کرد. رامپاوی همچنین گفت وای با رئیس جمهور روسیه در مورد فضای موافقت از مجازات در چچن و سایر نقاط قفقاز شمالی صحبت کرده است. در آغاز این اجلاس رئیس جمهور مدویدوف گفته است مسائل متعدد در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. مدویدوف در مورد چنین میگوید:
Мы сегодня поговорим обо всем, что характеризует многоплановые отношения между Россией и Евросоюзом.
امروز ما در مورد هر مسئله‌ای که خصوصیت روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا را توصیف می‌کند، مورد بحث قرار می‌دهیم. ما در مورد مسائل اقتصادی، آلات اضطراری، امنیت جهانی و اروپا، مشکلات منطقه‌ای، مسئله برنامه هسته‌ای ایران و پروسه صلح افغانستان و شرق میانه را مورد بحث قرار می‌دهیم. در همین حال مسئله سفر بدون ویزا و مدن ساختن اقتصاد روسیه در آجنده گفتگوها قرار دارد. این اجلاس در حال صورت میگیرد که اعضای اتحادیه اروپا با پرداخت بحران قرضه ها مواجه است و حمایت نیروهای نظامی امریکا از تلاش های عراق در رابطه با حفاظت گرین زون امروز پایان یافت. این تازه ترین اقدام خروج نیروهای امریکایی از عراق میباشد. بعد از سال 2003 میلادی این عقب نشینی اولین نشانه و اقدام خروج نیروهای امریکایی از عراق میباشد. بدین معنا که هیچ یک از عساکر امریکایی در هیچ یک منطقه ای که به نام نقاط کنترل ورود یاد می‌گردید حضور نداشتند. حالا این محل به نام منطقه بین‌المللی مسمى شده است. طبق توافقنامه دو جانبه‌ای که بین امریکا و عراق در ماه نوامبر سال گذشته به امضا رسید، قرار است همه قوای نظامی امریکا تا آخر سال 2011 میلادی عراق را ترک کنند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 59 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کابل فردا میزبان جرگه مشورتی صلح می باشد. هدف اساسی این جرگه دریافت راه برای رسیدن به مصالحه با مخالفین مصالحه حکومت خوانده شده است. ولی دکتر عبدالله می گوید در این جرگه شرکت نمی کند.
کسایی که شرکت هم می کنند که شاید به این ائتلاف مربوط باشند، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه.
اتحادیه جوانان افغانستان میگوید نقش جوانان در جرگه ملی مشورتی سال نادیده گرفته شده است.
امروز به اصطلاح او طرف ختم جوان جنگ میکنه، این طرف هم به اردوی ملی و پلیس ملی جوان است. من فکر میکنم نقش بسیار مهم و کلیدی را جوان داره.
نو گدام تخلیه اموال پس از اعمار و بازسازی در گمرک کابل به بهره برداری سپرده شدند. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، کابل فردا چهارشنبه مهماندار جرگه مشورتی سال است. هدف اساسی این جرگه دریافت راه‌های برای رسیدن به مصالحه با مخالفین مصالحه حکومت خوانده شده. در این جرگه بیش از 1,500 نفر از اقشار مختلف به شمول دیپلمات‌های خارجی شرکت خواهد داشتند. در کل دیدگاه‌ها نسبت به این جرگه متفاوت هستند. مصطفی صدیقی گزارش داره که با هم بشنویم.
هدف اصلی این جرگه سه روزه ایجاد میکانیزم برای حرکت سیاسی به منظور پایان بخشیدن به خشونت‌های 9 ساله در افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امیدوار است که مشوره‌های این جرگه زمینه را برای مصالحه با مخالفان مسلح که به گفته حکومت به دلایل مختلف ناراضی‌اند فراهم سازد. این پلان رئیس جمهور کرزی دو بُعد دارد. اول دریافت راه برای مصالحه با افراد ارشد مخالفان مسلح و دوم جذب مجدد افراد پایین رتبه آنها به زندگی عادی. در این جرگه که فردا چهارشنبه در زیر خیمه لوی جرگه در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل برگزار می شود، بیش از 1,500 نفر شرکت می کنند. اشتراک کننده ها به 13 بخش تقسیم شدند، یعنی اعضای شورای ملی افغانستان، شوراهای ولایتی، شوراهای محلی، شورای ملی علما، برخی از سناتوران سابق، نماینده های جامعه مدنی، کوچی ها، مهاجران افغان در پاکستان و ایران و شماره از تاجران افغان. قبلا گفته شده بود که احتمالاً ولسی جرگه افغانستان به خاطر مشکلات اخیرش با حکومت در این جرگه شرکت نخواهد کرد. اما این صحبت حکمت الله فوشنجی، مشاور محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان، موضع ولسی جرگه را در مورد اشتراک در جرگه مشورتی صلح روشن می‌سازد.
ولسی جرگه یک تصمیم مجموعی در رابطه با اشتراک یا عدم اشتراک وکلای ولسی جرگه چیزی نگفتن و صرف هی اختیاری هست. هر عضو ولسی جرگه به شکل انفرادی میتونه تصمیم بگیره که در جرگه اشتراک بکنه یا نکنه، یعنی چیزی
اما سه گروه مخالف مصالحه حکومت، طالبان، حزب اسلامی، گلبدین حکمتیار و اعضای وابسته به شبکه جلال الدین حقانی در این جرگه دعوت نشدند. ائتلاف تغییر و امید و رهبری عبدالله عبدالله که خودش را از مخالفان سیاسی حکومت میخواند هم میگوید که در این جرگه دعوت نشده است. نجیب یوسفی از اعضای این ائتلاف به رادیو آزادی با لحن انتقادآمیز میگوید که هدف اصلی حکومت رئیس جمهور کرزی از برگزاری این جرگه این است که مشروعیت از دست رفتهش را اعاده بکند.
این جرگه همه تو که اعلان میشه از طرف تیم آقای کرزی که یک جرگه مردمی ملی سراسری است، 32% مردم افغانستان در انتخابات پیشا برای دکتر عبدالله رأی دادن، ولی از آدرس دکتر عبدالله هیچ کس دعوت نشده.
اما گل آقا احمدی سخنگوی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در این جرگه موضوع موافقین و مخالفین مطرح نیست، بلکه مردم افغانستان در آن شرکت میکنند و میکوشند با مشوره راه را برای پایان جنگ در افغانستان پیدا کنند. اما دیدگاه محمد یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی نسبت به این جرگه متفاوت است.
حکومت میگه میخوایم صلح بکنیم، از مردم پرسان میکنیم، باز کی را دعوت میکنه؟ کسایی که تحت حکومت یک جای هستند. تشویش ما و جامعه بین المللی همی است که نشن نیروهای خودخواه و فرصت طلب در درون جرگه طرحهای را نکنه که او به نفع صلح وطن و همکاری ما با جامعه بین المللی باشه.
نظریات در کل نسبت به این جرگه گوناگون است. نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل در مورد برگزاری این جرگه خوشبین به نظر می رسد.
ما امیدوار هستم این جرگه بتانه حداقل یک میکانیزم بسیار روشن و شفاف با منظور رسیدن به صلح و مذاکره با مخالفین دولت افغانستان و عناصر که ناراض هستند و عملا در صفوف مخالفین دولت افغانستان قرار دارند راه بکنند. به دلیل اینکه و از چند سال به این طرف مسئله صلح مطرح میشه و هیچگاه یک میکانیزم مطرح نشده.
مردم عادی در مورد این جرگه چی میگویند؟
جوان ها 100% به وعده سهم می داشتند و متاسفانه که بزرگا به این کلمه متوجه نشدند. جرگه مشورتی صلح ملی کار خوب بوده و انانه افغانه بوده، ولی متاسفانه بعد خالیگاه هایی که دایی دیده میشه مانند نه دعوت کردن احزاب سیاسی، نه دعوت کردن مخالفین و بعد خالیگاه هایی که موجود است، با ان هم ما توقعی ایدار داریم که خداوند پاک جرگه را کامیاب و موفق با انجام برسانه.
آیا این جرگه حمایت بین المللی را با خود دارد؟ رئیس جمهور کرزی اندک پس از برگشتش از مسافرت به آمریکا چند هفته پیش گفت که اداره رئیس جمهور اوباما از طرح تماس با مخالفان مسلح که از جنگ دست میکشند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند حمایت کرده است. ناتو که قوای چندین ملیتیش از تقریبا 9 سال به این سو علیه شورشیان طالبان در افغانستان جنگیده، هم از جرگه مشورتی صلح در کابل حمایت کرده است. اما مارک سدول نماینده ارشد ملکی این پیمان نظامی در کابل گفته که نگرانی های در مورد برنامه مصالحه با مخالفان موجود است، ولی هر پروسه صلح باید به قسمی انجام شود که پیشرفت های چندین ساله از جمله حقوق بشر و حقوق زنان را پایمال نسازد. بر اساس برخی از تحلیل ها غرب از پیشکش شدن پیشنهاد بزرگ به رهبری طالبان تشویش دارد و به این باور است که رهبران طالبان یا آنان که با القاعده ارتباط دارند در آینده افغانستان جایی نخواهند داشت. مقام های ارشد نظامی امریکا به این باورند که تا زمانی که طالبان در میدان های جنگ ضعیف نشوند به مذاکره آماده نخواهند شد. طالبان هم در گذشته بارها پیشنهاد حکومت افغانستان را به مفاهمه و مصالحه رد کرده و شرط گذاشتند که قوای خارجی باید از افغانستان خارج شوند. با توجه به این همه حمایت ها و نگرانی ها، آیا جرگه مشورتی صلح فرصت واقعی برای برقراری صلح در افغانستان خواهد بود؟
از آمادگی ها برای جرگه مشورتی صلح شنیدین. هنده جرگه حدود 1,500 نفر، البته مشرای قومی از نقاط مختلف کشور شرکت خواد داشتن. در حالی که از تعداد چهره های سیاسی مخالف حکومت افغانستان هم به خاطر شرکت در جرگه ملی مشورتی صلح دعوت صورت گرفته، اما شمار از این چهره ها حاضر به شرکت در جرگه نیستن. دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف موسوم به تغییر و امید، امروز در جمع از خبرنگارا در کابل گفت خودش و تعداد از همکارایش حاضر نیستند در این جرگه شرکت کنند. اما آقای عبداللهی را هم بیان داشت که برخی دیگی از اعضای ائتلاف تغییر و امید به شمول استاد برهان الدین ربانی در این جرگه شرکت خواهد داشتند. دکتر عبدالله یکی از چهره های مطرح سیاسی افغان که در مخالفت با حکومت افغانستان قرار داره، در حال از عدم شرکتش در جرگه مشورتی ملی صلح خبر داده که گفته میشه حکومت افغانستان ازش به خاطر حضور در جرگه دعوت کرده. ولی در گزارش قبلی شنیدین که یکی از همکارای آقای عبدالله گفت از دکتر عبدالله برای شرکت در جرگه دعوت صورت نگرفته. بر صورت بیاین که از احمد جعفر احمدی همکارم در کابل بشنویم که خود دکتر عبدالله در کنفرانس خبری امروز چی گفت.
به نظر می رسد که بر سر شرکت در جرگه ملی مشورتی صلح در میان اعضای ائتلاف موسوم به تغییر و امید، بزرگترین مخالف سیاسی حکومت افغانستان، درز و دو دستگی ایجاد شده است. دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف تغییر و امید، هرچند شرکت خودش را در جرگه ملی مشورتی صلح رد می کند، اما وی احتمال اشتراک برخی دیگری از اعضای این ائتلاف به شمول استاد برهان الدین ربانی را در این جرگه تایید می کند. آقای عبدالله که بروز سه‌شنبه با خبرنگاران صحبت می کرد، عدم انتخاب عادلانه اشتراک کنندگان این جرگه را یکی از دلایل عدم اشتراکش در جرگه ملی مشورتی صلح خواند.
ما تصمیم گرفتیم که بحث ائتلاف ملی تغییر و امید که در این جرگه شرکت نکنه. کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به این ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه، اما چون اونا هم تشویش داشتن که آیا چه دستاورد میتونه داشته باشه این جرگه، اما بحث یک شخصیت ملی افغانستان چون از اونا دعوت شده، این دعوت لبیک گفتن و برداشت ما ایست که در جرگه شرکت خواهد.
دکتر عبدالله در حالی از عدم شرکتش در جرگه ملی مشورتی صلح خبر می‌دهد که حکومت افغانستان از وی نیز به خاطر اشتراک در این جرگه دعوت کرده بود. گزارش های وجود دارد که استاد برهان الدین ربانی یکی از رهبران اسبق جهادی و عضو ائتلاف تحت رهبری دکتر عبدالله به حیث رئیس جرگه ملی مشورتی صلح برگزیده شده است. اما این گزارش ها تا حال از سوی منابع مسئول تایید نگردیده است. گفته می شود اشتراک تعدادی از اعضای ائتلاف تغییر و امید در جرگه ملی مشورتی صلح و عدم اشتراک عده‌ای از افراد متعلق به ائتلاف تغییر و امید در این جرگه دو دستگی را در میان اعضای این ائتلاف به میان آورده است. اما رهبری ائتلاف تغییر و امید این تبصره ها را به اساس می خواند. در حالی که دکتر عبدالله جرگه ملی مشورتی صلح را جرگه ملی نمی داند، اما احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با این اظهارات آقای عبدالله مخالف است.
خب این تصور شخصی آقای عبدالله است، ولی یک جرگه مردمی است به اساس معیارهایی که نزد حکومت افغانستان بوده. اشخاصی که میتونن نمایندگی از سراسر افغانستان بکنن به این جرگه دعوت شدن، از شبکه زنان، جوانان، علما، روحانیون، بزرگان و متنفذین کار شده و کاملا یک جرگه مردمی و ملی و سرتاسری است.
گفته شده جرگه ملی مشورتی صلح به منظور مشوره با ملت افغانستان برای دست یافتن به صلح پایدار و ایجاد میکانیزم مفاهمه با مخالفین راه اندازی می شود. جامعه بین المللی حمایتش را از برگزاری این جرگه اعلام کرده است. در حالی که حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که این جرگه بتواند گره گشای مشکلات عمده در کشور باشد، اما شماری از افغانان با اشاره به عدم دعوت از سران مخالفین در جرگه ملی مشورتی صلح نسبت به نتایج این جرگه زیاد خوشبین نیستند.
در حالی که بیانات زد و نقیز در مورد شرکت و یا عدم شرکت مخالفین سیاسی حکومت افغانستان به گوش ها می رسد، اتحادیه جوانای افغانستان گفته که نقش جوانا در جرگه ملی مشورتی که سال نادیده گرفته شده و از هیچ عضو اتحادیه به خاطر اشتراک در جرگه دعوت صورت نگرفته. معاون اتحادیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که چون جوانا بزرگترین قشر یک جامعه را تشکیل میدن، باید در تمام مسائل ملی کشور سهم فعال داشته باشن. اما مسئولین برگزاری جرگه ملی مشورتی سال میگن که جوانا از بخش های مختلف در جرگه حضور خواد داشتن. قرار از جرگه ملی مشورتی سال فردا با حضور نزدیک به 1600 نفر از اقشار مختلف در کابل راندازی شود. البته جرگه گزارش را در این مورد از همکارم سید فتی محمد بها میشنوین.
در حالی که حکومت افغانستان از گرفتن آمادگی های کامل برای راندازی جرگه ملی مشورتی صلح خبر می دهد، مسئولان اتحادیه جوانان افغانستان می گویند که از هیچ عضو این اتحادیه جهت اشتراک در جرگه صلح دعوت نگردیده است. جلال الدین هاشم معاون اتحادیه جوانان افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها از هر نوع تلاشی که منجر به تامین صلح و ثبات در کشور گردد حمایت می کنند، اما خواهان حضور فعال خود نیز در همه مسائل ملی کشور هستند. آقای هاشم می گوید از این که نقش جوانان در تمام بخش ها برجسته است، نباید حضور آنها در همچون مسائل ملی نادیده گرفته شود.
وقتی که برای جوان ارزش قائل نشه و امی حکومت تصور نداشته باشه، این اندیشه نداشته باشه که امروز به اصطلاح اون طرف ختم جوان جنگ میکنه، این طرف هم در اردوی ملی و پلیس ملی است جوان است. من فکر میکنم نقش بسیار مهم و کلیدی رو جوان داره. اگر جوان به اصطلاح دست رد ده بته برای مخالفین که دیگه ما با تو نیستم، زمینه کار برش پیدا شه و زمینه اشتغال پیدا شه، دیگه ضرورت به جنگ نیستم.
قرار است جرگه ملی مشورتی سال به روز چهارشنبه به اشتراک نزدیک به 1600 تن از اقشار مختلف افغانستان در کابل برگزار شود تا به هدف دریافت راه‌های مؤثر مصالحه و گفتگو با مخالفان مصالحه دولت بحث گردد. از سوی دیگر گل‌آقا احمدی سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه سال میگوید که در این جرگه از تمام اقشار به شمول جوانان دعوت شده است.
این دارلمشا را که میچلانند این جرگه یکی هم ریش تغییر نیست، همه ایشان جوان هستند و همچنان خوشبختانه در همه کتگوری ها تعداد زیاد از جوان ها آمده است. دیگه ما با جامعه مدنی در مجموع در کل نمایندگی داده بودیم و بسیار خوش بشیم که یکی از اعضای امی اتحادیه که شما نام بردیم که می آمدن، لیکن اینی مربوط به امی جامعه مدنی است که کی انتخاب کرده و کی را روان کرده.
مسئولان برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح میگویند که اعضای این جرگه از تمام بخش‌های افغانستان به کابل رسیدند و قرار است این جرگه صبح روز چهارشنبه با سخنرانی افتتاحیه حامد کرزی رئیس جمهور کشور به کارش آغاز کند. گفته شده است که این جرگه 3 روز ادامه خواهد داشت.
میراث خشونت
لاتکوب خو جزء فرهنگ کشور ما شده.
خشونت در مدرسه اسلام حرام قرار داده شده.
چند فت فکچه سنشوان کشید که می کشونتا ما گفت از کارزایت نمی ترسم.
در محیط کاری خشونت ها فوق العاده زیاد است.
پدرم برای زنم تاکم درس بخوانم که برای من یه دختره چی به مکتب خودشون هر جوی میرن
پدرم هیچ کار نید غیر در تویا میره رقص بازی این شراب خواه میخواه نصب شو میای لب کتک میکنم میره ما
میراث خشونت بزودی از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، سلسله جدید برنامه های رادیو آزادی را در مورد خشونت موجود در کشور سر از هفته آینده روزهای دوشنبه و سه شنبه فراموش نکنین. این برنامه در مورد خشونت های موجود در بخش های مختلف زندگی مردم افغانستان است. البته لاتکوب اطفال توسط پدرها و مادرها و معلمین و تاثیرش بالای شخصیت اطفال در آینده. این برنامه همچنان در مورد مسائل مختلف، البته مورد در ارتباط با خشونت، لاتکوب زنان توسط شوهرایشان، آزار دادن یتیما و معلولین، آزار زنان در محل کار، تبعیض موجود در کشور، خشونت های گروهی، جنگ های خانمان سوز موجود در کشور، خشونت بین اعضا، البته خشونت در سیستم کشور و غیره. حتما با ما باشین و این برنامه را تعقیب کنین. به هر صورت حال میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. نو هنگر یا گودام دخلی اموال پس از اعمار و بازسازی در گمرک کابل به بهره برداری سپرده شدند. این گودام ها به ارزش بیش از $1 میلیون آمریکایی کمک آمریکا ترمیم و ساخته شدند. در محفلی که امروز به همین مناسبت در مقر گمرک کابل برگزار شده بود، برخی از مقامات وزارت مالیه و سفیر آمریکا در کابل شرکت داشتند. این محفل مسئولین گمرک کابل گفتند که با بهره برداری ای هنگر تسهیلات لازم در قسمت تخلیه و تشریع و بررسی اموال فراهم میشه. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
در ادامه تلاش ها به هدف بازسازی و تجهیز گمرکات در افغانستان، نو هنگر در گمرک کابل که دو هنگر آن جدیدن اعمار و متبقی ترمیم گردیده است، تای مراسم بعد از چاشت روز سه شنبه به بهره برداری سپرده شد. این هنگرها از کمک امریکا برزش $1.2 میلیون اعمار و بازسازی شدند. کارولایکن بیری سفیر امریکا در کابل در این محفل گفت که مساعدت های ایالات متحده در آینده نیز در قسمت تقویت و تجهیز گمرکات در افغانستان ادامه خواهد داشت. وی در بخش از صحبتش بر اهمیت گمرکات در افغانستان در خصوص جلوگیری ورود اموال بیکیفیت و ورود اسلحه به طور غیر قانونی به این کشور همچنان تاکید نمود.
ایالات متحده امریکا با کمک های خود به گمرکات افغانستان ادامه می دهد تا سیستم گمرکات در این کشور مدرنیزه شده و ظرفیت گمرکات بالا برده شود تا به این ترتیب هواید بیشتر جمع آوری شده بتواند. امریکا تا 5 سال گذشته بیشتر از $150 میلیون را جهت سرمایه گذاری در گمرکات در افغانستان فراهم کرده است.
در همین حال همایون حمیدزاده معین پلیسی وزارت مالیه افغانستان با قدردانی از کمک های ایالات متحده خواهان توجه و مساعدت های بیشتر جامعه جهانی به گمرکات در افغانستان گردید و اعمار و ترمیم هنگرها در گمرکات کابل را در راستای حکومتداری خوب و افزایش عواید مؤثر خواند.
ساختن هنگرهای جدید و ترمیم هنگرهای موجود گمرکات کابل قدم بارز دیگر است به طرف بلند رفتن ظرفیت حکومت داری خوب و همچنان بلند رفتن عواید ملی کشور. یک قسمت از کارهای دیگر هم باقی مانده که او را میشه با همکاری هم طرف حکومت افغانستان، وزارت مالیه و همچنان همکارای ما در سفارت ایالات متحده آمریکا بالای از او توجه شود.
هر هنگر ظرفیت تخلیه 600 تن اموال را داشته و صفی‌الله مشفق رئیس گمرک کابل میگوید با اعمار و بازسازی نو هنگر تسهیلات بیشتر در قسمت تخلیه و بررسی و تشریع اموال مساعد خواهد شد. با گفته وی هنوز هم هنگرهای در داخل گمرک کابل موجود است که به ترمیم نیاز دارند. انتقاد های می شود که اموال در گمرکات افغانستان به صورت دقیق چک و بررسی نمی شود و همین مسئله سبب وارد شدن امتعه غیر قانونی و بدون کیفیت به افغانستان می شود. برخی تاجران افغان می گویند موجودیت فساد اداری در گمرکات افغانستان نیز یکی از مشکلات بوده و باعث تأخیر و کندی کارها می شود. اما مقامات وزارت مالیه افغانستان گفتند تلاش ها در قسمت آوردن اصلاحات و مبارزه جدی با فساد در تمام ادارات این وزارت ادامه دارد و تا حدود کارهای هم در زمینه صورت گرفته است.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست با همکاری نیروهای کماندوی اردوی ملی 3 قماندان مخالف مسلح را در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست گرفتار کردند. رئیس جمهور افغانستان ضمن تبریکی 11 جوزا روز جهانی کودک گفته است که بسیاری اطفال در افغانستان هنوز هم از دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی محروم هستند. مقامات ولایت بغلان ادعا می‌کنند که 12 مخالف مسلح دولت را در این ولایت دستگیر کردند. رئیس اتحادیه اروپا امروز در جریان جلسه با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است این اتحادیه به طور جدی در مورد وضعیت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران در روسیه نگران است. استر محکمه عراق امروز نتایج انتخابات 7 مارچ این کشور را به تصویب رساند و حزب سکولار عراقی را که رهبری آن را عیاد علوی صدر اعظم سابق آن کشور به عهده دارد بزرگترین برنده انتخابات اعلام کرد. صدر اعظم ترکیه امروز اسرائیل را به اجرای قتل عام خونین متهم کرد. و امارات نیروها امریکا نیز از جمله کشورهایی است که عملات اسرائیل برای کشتی های ترکیه قسمت محکوم کرده است.
شنونده عزیز، در خبرهای جهان از جنجالهای موجود امنیتی در پاکستان شنیدین. ناوقت دیشب یک تعداد از افراد مسلح به شفاخانه جنا که بزرگترین شفاخانه شهر لاهور پاکستان می باشه حمله کردن و 8 نفر در حادثه کشته شدن. در حالی که جنجالهای امنیتی پاکستان ادامه داره، یک مقام امریکایی گفته پاکستان که خود برای مقابله با تهدید هندوستان گروه طالبای افغان ایجاد کرد، حال خود با هیولای تندروی در خاک خود مواجه شده که مشکل برای پاکستان میتونه بی حد قیمت تمام شود. رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد مشکلات موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاکستان مقاله نوشته که نکات عمده این مقاله را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوین.
رادیو آزادی.
جف گیتمن رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اخیراً از کشور پاکستان دیدار داشت و در یک مقاله منتشر شده در نشریه ورلد افرز در مورد مشکلات موجود در پاکستان اظهارات داشته و مقاله اش را چنین آغاز می کند. بیبرقی های هفته گذشته در کویته و چندین شهر دیگر پاکستان بار دیگر میلیون ها نفر را با مشکلات جدی مواجه ساخت. گرمی طاقت فرسا در اسلام آباد هم مشکلات جدی را برای شهریان پایتخت پاکستان باعث شده است. یک دیزاینر در شهر لاهور در جریان صرف طعام به من با شوخی گفت اگر مقامات امریکایی توانایی حل مشکل ما را داشته باشند، این کمک آنها احساسات ضد امریکایی را کاهش خواهد داد. به گفته جف گیتمن، من در جریان دیدارم از پاکستان هفته گذشته احساس کردم که مشکلات این کشور روزافزون است. بیکاری، انفلاسیون یا تورم پولی، مشکلات محیطی، مشکلات در سیستم تعلیم و تربیت و خدمات صحی و جنگ جاری در آن کشور از جمله مشکلات است که پاکستان با آن دست در گریبان می باشد. حداقل 45 تندرو در این هفته در مناطق سرحدی پاکستان کشته شدند. آوازه های هم وجود داشت که گویا مولانا فضل الله یکی از رهبران طالبان پاکستانی توسط نیروهای افغان در سرحد میان دو کشور به قتل رسیده است. گفته می شود این همه فقط قطره از سیل مشکلات است که پاکستان با آن مواجه می باشد. مناطق قبایلی که از سرحد پاکستان با افغانستان اقامتگاه مردم مایوس است که قربانی بیکاری، جرایم، قاچاق مواد مخدر و اسلامگرایی روزافزون در این منطقه اند. در حالی که امریکا برای عملیات آینده در قندهار آمادگی می‌گیرد، فعالیت طالبان افغان و پاکستانی در سرحد میان دو کشور افزایش یافته و آنها نیز برای مقابله با این عملیات آمادگی می‌گیرند. این همه در حال است که پوسته‌های بیشمار امنیتی در اسلام آباد ایجاد شده تا امنیت نسبی را در پایتخت تأمین کنند. تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن صفحه اینترنتی فیسبوک و حدود 1000 صفحه دیگر به شمول یوتیوب نشانه دیگری از مشکلات جدی موجود در پاکستان است. گفته می شود گزارش های ضد حکومتی و ضد اردوی پاکستان با سانسور مواجه بوده و این کار خبرنگاران را به خود سانسوری واداشته است. ارتداد در پاکستان با سزای مرگ یا حبس ابد مجازات می شود. فریدم هاوس نیز پاکستان را از جمله کشورهای می داند که در آن آزادی رسانه ها وجود ندارد. پاکستان از یک سو با بنیادگرایان مذهبی مواجه است که افکارشان برای آینده دهشتناک و قرون وسطایی است. از سوی دیگر گروه کوچک لیبرال و مدرن در پاکستان زندگی می کنند که با حقوق زنان و نظریات سلمان رشدی مخالفت ندارند و از میدانهای هوایی فرانکفورت و هیترو لندن به پاکستان رفت آمد دارند. کمتر از 1% از نفوذ 170 میلیونی پاکستان به صفحه اینترنتی فیسبوک دسترسی دارند و از آن استفاده می کنند. گروه سوم اکثریت مسلمان، سنتی و محافظه‌کار آن کشور است. این گروه از یک طرف حاکمیت و دهشت افغانی های طالبان را رد می کند، اما در این زمان سکولاریزم، مادیات پرستی و لذت پرستی غرب را نیز رد می کند. جف گیتمن در مقاله اش می افزاید، من به خانه یک عضو پارلمان پاکستان و معاون رئیس یک گروه اسلامگرای نو اخوان المسلمین رفتم. مردی که در پاکستان یک اداره تحقیقاتی دارد و هم من حیث یک فرد میانه رو تلقی می شود. این مرد که خورشید احمد نام دارد، حملات 11 سپتامبر را جنایت تلقی نموده و هم جرایم تندروان طالب را محکوم می کند. ولی وی امریکا را مقصر اکثر مشکلات موجود در پاکستان می داند. وی نظام موجود در ایران را نظام خوب تلقی نموده و خواهان یک پاکستان است که در آن رهبران مذهبی در امور حکومتی نقش مهمتر داشته باشند. به گفته جف گیتمن، پاکستان در آینده میدان جنجال ها میان تندروان و لیبرال ها نه، بلکه میدان کشمکش بین اسلامیست های مختلف خواهد بود. گیتمن می گوید، در هر صورت، این اردوی پاکستان است که شکل و گونه این آینده را در آن کشور شکل می دهد. با وجود ختم رسمی دکتاتوری 10 ساله در پاکستان، اردوی آن کشور قدرتمندترین ارگان است. این اداره پیچیده است، با تندروان در جنگ است، ولی با آنها ساخت و ساز هم دارد. این اداره بین تروریستان خوب و بد هم فرق می گذارد. اردوی پاکستان در همکاری با ISI یا اداره استخباراتی آن کشور، برای مقابله با تهدید هندوستان، طالبان افغان را تشکیل داد. گروه های دیگر تندرو که در کشمیر می جنگند و هم تروریستان عقب حملات سال گذشته در ممبئی نیز همچون متحدین عمده اردوی پاکستان دیده می شوند. ولی به گفته جف گیتمن، بیماری تندروی حال در بطن پاکستان ریشه دوانده است. بلایی که پاکستان آن را بار نان می داد، حال به جان خود آن کشور افتاده است. به گفته جف گیتمن، با این همه جنجال‌های موجود در پاکستان، رئیس جمهور آمریکا درست می‌گوید، بدون حل جنجال‌ها در پاکستان، مشکل افغانستان را نمی‌توان حل کرد.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شاید حاجت به تکرار نباشد که این برنامه برنامه شماست. شما می توانید از طریق این برنامه شکایات، مشکلات، خواسته ها، آرزوها، انتقادات، پیشنهادات و نظریاتتان را با صدای بلند به زبان بیاورید. البته لطفاً فراموش نفرمایید که در این برنامه آهنگ‌های فرمایشی پذیرفته نمی شود.
سلام علیکم. آهنگ فرمایشی داشتیم برای صدای میری مفتون خواندن دختر همسایه مگر خود را پیشن میکنم اشیمانتون میکنم پخش کنیم ما از شما بسیار خوشحال میشنیم.
بله شنونده عزیز و دیگر شنوندگان عزیزی که آهنگ‌های فرمایشی تقاضا می نمایید، قسمی که قبلا هم چند بار خدمت شما عرض شد، در این برنامه آهنگ‌های فرمایشی قبول نمی شود. بنابراین از کسانی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی که مربوط به برنامه آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشده ها می باشد پیام میگذارند، جدا خواهش می نماییم که لطفاً به مقصد آهنگ‌های فرمایشی پیام ثبت ننمایند. این نه تنها برای شما مصرف بیجا و بیهوده می آورد، بلکه مانع کار ما هم می شود و ما نمی توانیم به زودترین فرصت به پیام‌های عاجل دست بیاویم. تشکر از همکاریتان، موفق باشید. شنوندگان نهایت عزیز، در این اواخر تعداد زیاد پیام ها در مورد جرگه ملی مشورتی صلح می باشد و افکار و نظریات مختلف را شنوندگان عزیز ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی در پیامشان اظهار نمودند که ما بعضی از آنها را به طور نمونه نشر می نماییم و هم به اطلاع شما می رسانیم که این موضوع یعنی جرگه صلح موضوع بحث برنامه مستقیم و زنده در امواج آزادی در این هفته می باشد. شما می دانید که برنامه در امواج آزادی روزهای پنجشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر نشر می شود. شما می توانید روز پنجشنبه از ساعت 3 تا 5 به شماره تلفن های مستقیم استودیوی ما در کابل و پراک تماس گرفته در مورد جرگه صحبت و مشاجره نمایید. شماره های استودیوی برنامه های مستقیم و یا لایف را برایتان آهسته آهسته می گویم. لطفاً قلم و کاغذ بگیرید و یادداشت نمایید. شماره های تلفن مستقیم رادیو آزادی در داخل افغانستان، شماره های داخلی 0700 822 755. تکرار می نمایم 0700 822 755. شماره دوم داخلی 0799 203 540. تکرار می نمایم 0799 203 540. یک بار دیگر هر دو شماره را برایتان تکرار می نمایم که شماره اولی 0700 822 755 و شماره دوم 0799 203 540 می باشد. شماره های بین‌المللی ما 00420221212 تا اینجا همیشه عین رقم ها می باشد که یک بار دیگه براتان میگم 00420221212. بعد از او 4 خط در اختیارتان داریم که 41 01 42 01 43 01 44 01 می باشد، یعنی 00 42 02 21 12 41 01. شماره دوم 00 42 02 21 12 42 01. شماره سوم 00 42 02 21 12 43 01 و شماره چهارم 00 42 02 21 12 44 01 می باشد.
آقای صرف نظر، سلام علیکم. موافقت شما آرزوی ماست. در این وقتا سرسبه زیاده که ما شما جرگی صلح در کابل دایر میکنم، در این صلح در افغانستان میارم از طرف جرگه. این جرگه کدام فایده ای نداره. از راستی اگه واقعیت بسنجیم، بیایی که از بین مردم ببینیم که مردم به چه حال است. اگه دولت میخواه واقعا امنیت بیایه، باید دل مردم رو به دست بیاره. وقتی ما میبینیم در دولت و در رأس قدرت اشخاص قرار داره که واقعا دست بیاره و در خون ملت رو آغشته، اینقدر ما همی دولت و همو چوکی و همو تمام موارد با سنگ میزنه مردم، اینه کاره مردم از دولت داره میکنه. و اگه وقت دولت مردم هم بای خود داشته باشه، هر خواهینی که در جامعه پیدا شد مردم اونو خواهینه با سنگ و چوب داره سنگ سار میکنه. اینی مورده هسته که باید دولت دیگه باید توجه کنید. چی جرگه ای سلح از شما دایر میکنید؟ مصرف زیاده میشه. باید داشته از یک دفعه در بین جامعه بگرد که در جامعه چی گپ هست و مردم چی نیرم.
بدون تبصره.
بله سلام علیکم. من از ولسوالی شش شریف ولایت هرات شما را دعوت میکنم. من در ارتباط با جرگه امن صلح که فلان در کابل دایر شده، بس اینه چون مسئولین ادعا میکنن که باید همه در 12 یا 13 کتگوری تقسیم بندی شده که از جمله باید از هر ولسوالی یک نماینده حضور داشته باشه. متاسفانه از اکثر ولسوالی ها از جمله ولسوالی چشت شریف که یک ولسوالی بسیار تاریخی و در شرایط موجوده که پروژه بند سلما به اونجا موقعیت داره که ایجاب میکنه بعد از این منطقه قطعا یک نفر باشه، چون باید امنیتی منطقه هم به صورت نرمال نیه. متاسفانه که مسئولین نمیفهم دیگه که اینا چی شکل برنامه ریزی کردن که حداقل یک نماینده از این ولسوالی حضور نداره. این باعث میشه که در واقع فاصله بین مردم و دولت ایجاد بشه که در آینده مشکل ساز باشه در منطقه. ما تقاضا ما اینه که باید صدا ما شما رو گوش مسئولین برسونیم که زیرا ادعا میکنیم که این سرتاسری نماینده همه مردم حضور داره، یک ولسوالی که 40 یا 50 هزار نفوس داره چی دلیلی وجود داره که نماینده از حضور نداشته باشه؟ و تنها بس مهمی بود که امیر به گوش مسئولین رسانده باشه.
آقای ظریف نظر، خواستم در باره لوی جرگه ای که آقای کرزای فلان میخواد برگزار کنه، این لوی جرگه در حقیقت نباید به این وقت و شرایط برگزار شود. به خاطر اینکه لوی جرگه اگر لوی جرگه ای باشه که بعد در موارد یه حالت دفاعی کشور به خطر بفته یا مثلا نظام کشور در حال خطر مواجه شود یا ضرورت برای تعدیل قانون باشه، این در حقیقت لوی جرگه یک مسارش زیادی را برای دولت ضعیف افغانستان بخصوص برای مردم ضعیف افغانستان بار میاره. و مخالف همچون لوی جرگه و در این حال در چنین شرایطی است. و یکی دیگه به اساس قانون یک وزیر نمیتونه در این حال دو وظیفه را اشغال کنه. در حقیقت آقای فاروق وردک یک صلاحیت عظیم و بزرگی که امانا معارف است او را گذاشته و به یک مسئله بزرگ ملی دیگر به عهده گرفته. در این حال او نمیتونه که از این دو وظیفه کامل برایه. و سوم این که کسایی که میان در این لوی جرگه اشتراک میکنن اونا همون توانایی و صلاحیتی درک مسائل این روزی افغانستان ندارن. بنان ما داریم یک پارلمان مرکب از دو مجلس، ضرورت برای مستفیدها که بیان مسائل جهانی افغانستان حل فصل کنن، مسائل داخلی اوضای بحرانی که مثلا 30 سال افغانستان به جنگ کشانید و فعلا دامنگیر افغانستان، اونا از عهده پیام و حل چنین مسائل نیست. و ما فکر میکنم که یک مسئله تشریفاتی برای اقوام بزرگ یا کوچک و بخصوص همون میسفیده هستن که در حقیقت آقای کرزایی میخواهد به نحوی اونا رسوشن راضی کنه یا به نحوی طرفدار حکومت کنه و هیچ وقتی موزله حل ناخوش بودن طالبان هم نیست و مسائل امنیتی و دفاعی و حفظ استقلال هم نیست. در حقیقت یک مسئله تشریفاتی است.
بدون تبصره.
السلام علیکم، اسم من حسین علی است از ولایت دایکنده ولسوالی شهرستان ساخه به نام علودال منطقه پای ورقه. ما نه مکتب داریم نه کلینیک داریم. مرکز از ما بدون فرش و بچه ها بالای خاک و درس خود مشغول است. سکنان رادیو آزادی خواهش مندیم که پیام ما را با بالا مقام های دولت برسه.
سلام ایترام آفتر قلبی خیلی را خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی بلخصوصی آقای داری که نظر تفصیل میکنم. در سال 1387 یک با مکتب نرسان در لسه افغان در اولسولی سران جور شد که متاسفانه از آخر کار خامدی روی به جمعی بغشته تمام چطر های دیر یک قسمت شد شمال حتی نمویان ها و روی زمین انداخت. اگر امیره در وقت شد اگر حکومت یا جنرال کشش نکنن یک کار خوب میکنن، اگر امیر روی به جمعی روی به رسیات نمیشن یعنی زیاد سفلای مردم یا کشتا بشدن یعنی شمایی در کنیم پیامه نشد کنیم که تاب نگه تعمیراتی که در سالی سالان گیر میشد و از مخاموی محلی و بلاد و وزارت خانه و توجه جدی میگن و سلام.
جالب محمد تقی از ولایت میدان وردگ در ولسوالی سیسیدی بهسود قریه زگرگشان میباشم که در این منطقه در نام مکتب شیشه حسن میباشد که مدت 6 سال است بدون سرپناه شاگردان محسوم این مردم میباشد که حتی خیمه هم ندارد. هیچ کدام توجهی به این مکتب صورت نگرفته است. از مسئولین وزارت معارف تقاضا مندم که یک توجهی به شردستانه نمایید. اما برای وزارت خانه ها کمک های زیادی صورت نگیرد. مسئولین محترم به جیب چپ خود نزند تا که تمام سر و صداهای رسانه های خبری درباره فساد اداری هم کمتر شود. باز هم تا قابل تذکر یک هیئت روانه نماید تا که از نزدیک مشاهده نماید که قصه های معصوم در زیر باد و باران فصل بهاری و در ماه تابستان چطور زندگی میکند. آقای ظریف نظر مدت 6 سال است. حتی این طفلک های معصوم خیمه ندارد. در این روزه ها دیدیم که بارندگی الحمدلله در تمام نقاط افغانستان صورت گرفته و صورت میگیرد. این طفل های ضعیف در زیر باد و باران چطور زندگی کند؟ توجه کند این مسئولین محترم داد از بشردوستی میزند. از تمام مشکلات مردم ناآگاه هستند. و سلام علیکم. محمد تقی از قریه یوربزرگشان.
بنده سید داود از ولسوالی دیمرداد از ولایت میدان وردک از قریه گرماب می باشیم. منطقه دیمرداد که عبارت از مکتب متوسط محسین زمانی و مکتب بغلک و مکتب عطایی مدت چندین سال می شود که تا حال مقام زیر ربط معارف به اعمار آنها کدام توجه نکرده. اول بهار شاگردان از بارش باران تابستان از هوای گرم نمیتواند تحصیل خود را آرام بخش سپری نماید. از مقام زیرب تقاضامندم به اعمار مکاتب ها توجه جدی نماید و سلام علیکم.
اینجای مردم های آقادی از ولایت بغلان و مسئولی اندراب شکایتی دارم درباره بغلان که متعلمین جدید را تقرر نمیدهد. دیگر و سلام عبدالله آبادی.
الو محمد علی هستم از قریه خوشنگ و سالی مولستان ولایت غزنی. محترم ما یک مکتب داریم که متوسطه شده تا نوز تعمیر ندارد.
این جانب باشنده ولایت دایکنده ولسوالی شهرستان قریه سید آمد می باشم. خدمت وزارت محترم معارف و یونیسف این است که معلم های سید آمد اجازه شاگردان ندارد. هر وقت دلش خواست شاگردان را جمع می کند دلش نخواست جمع نمی کند. همه معلم های سید آمد شخصی خود گرفتار می باشد. مثلا از یک هفته دو روز یا سه روزش را تعطیل می کند. لذاست که خواهشمندم از وزارت محترم معارف و یونیسف و معلم ها تذکر بدهد تعطیلی مکتب را کمتر کند و دنبال کارهای شخصی رفته مکتب را تعطیل نکند. و سلام.
بنده محمد ابراهیم از ولایت کنده ولستان قریه درگاه عرض دارم که برادرم سرمعلی مکتب سفید کشته است. خودش صنف 3 بسیار تحصیل نکرده. شاگردانی که فعلا صنف 5 میخواند صنف 1 را برایشون یاد نداده. سر اون شاگردان را تحریک میکند که کارد هویت پدر و مادر خودها را بیاریم که کمک برایشون بدهم. هر کی گفت چرا درس نمیدهیم و با کس کار نیست، من کمپینم برای شخص مورد نظر خود. تنخواه میخورم با کسی کار نیست.
از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار با شما تماس دارم. برادر عزیز، در ولسوالی خواجه‌غار به تاریخ 21/2/1388 سمیناری به خاطر ارتقای سطح معلمین مکاتب ولسوالی خواجه‌غار، ارتقای کیفیت آنها آمده بوده که باید 140 نفر معلم برای دو روز سمینار داده شده و اشتراک نماید و مبلغ 140,000 افغانی یعنی فی روز 500 برای معلمین داده شود. سمینار برای یک روز داده شده، 70,000 توزیع و 70,000 دیگه توسط سمینار دهندگان به یک ماه برده شده.
بدون تبصره.
سلام علیکم، نامم حبیب الله، فرمانده مکتب دارالمفتی از دهسوف کرد میکنم. من از کلینیک 14 مربوط دهسوف بالا ولایت سمنگان هست شکایت دارم. من روز چهارشنبه تاریخ 5/12 روز 5/12 تاریخ 6/12 رفتم کلینیک در همیار دروز دکتر نبودم. پسانیم کجاست؟ میگرد که رفته دعوت. ایچی کم دعوت میگه دو روز به کلینیک مریضا مراجعه همونم ولی متاسفانه دکتر نیست. یه شکایت ما داشتم از کلینیک 14 مربوط به دهسوف بالا ولایت سمنگان. امیدوارم سر ما رو به مراجعه مربوط برسانیم. تشکر.
سلام علیکم، نایده هستم از مسلمی مهین. نشون داریم که از برای مکاتب ما بسیار دور هستن. من در این دسته بسیار جای میرم.
یکم از مطلبان اردو میری از جلال آباد به شما با تماس دارم. مدت تقریبا 3 سال میشه که در سال شهر بزرگ خاطر بدخشان امو سای منصبای سابقه داره که در امور سوال تعیین شده کدام تغییراتی در بینشان وجود نداره و تخلفات و سزایی که در بینشان اونا وجود داره کدام اکلمه دولت در برابر اونا انجام نداره. امو سای منصبای سابقه که تا بال خون مردم غریبه خورد و دوباره از اونا کدام توجه دوره نکرده.
بدون تبصره.
علت مونه نکنه ما که مردمی غریب و اطرافی استیم. نه با والی ولایت کرام بسرس داریم، نه با وزیر کرام بسرس داریم، غیر خداوند دیگه هیچ کرام به ما روی روشنایی نیست. آقای کردن فرواده فتوده بود که ملت مردم به ما رای بدهد. ما صدای ملت را برای نیستیم از هر گوشه و کنار افغانستان که هست. نه نه محمد اشرف از قیری جوکنه و سنگلش دیگه تا هنوز برایم برداد ما نرسیدن. مردم فاقه هست به خیما به کنار ها برایم برامده تلفای الحکتری به پوشتی ها و دیگه برایم به 14 کلومتر برایم میرن و کشی میکنن. اگر برایم صدای مردم مظلوم غریبی وطن ما را هید کشی برایم باید و تحلیل نگیره شایدم که کل این مردم به خانمان و برایم فرار شوند.
سلام علیکم، روزی آزادیست. به خاطر از اینکه کابینه مثلا بسیار یک کابینه دیگه کابینه است در کارش مشروعیت نداره. به خاطر از اینکه کار نمیکنن بعدی از طریق رئیس جمهور ما ترک شود یا تهدید شود که یعنی شاروال شد به این کوچه کابل هم میبینی بوی هست چیزایی هست که ولگ اگر قابل پذیرش یک مسلمان باشه. اما امیر از یک پایاب مست که از پرونیسه کابل شما را زحمت دادم اسم از سعید امین‌الله دانشیار تخلص میکنم. یک جهان تشکر از رادیو آزادی لطف مهربانی شما بوده که برنامه را تهیه کردیم. سلام علیکم، خداحافظ. شده اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه دل من با شیشه 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 سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ می روشن دل من با شیشه 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 سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ می روشن همه جا دو تا رنگ همه رنگ می روشن اما جاد کان رنگ و رنگ و رنگ است اما رنگ و رنگ و رنگ می روشن
دلکاس بکاس نسوزد.